بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکه فطرة السلیمة است، در تحقیق معنای عدل الهی وارد در عدل فعلی شدیم که خدای متعال فعل خودش که مشیتش باشه واحد هست و فعل الهی مقید به قید خاصی نیست، منحرف به جهت خاصی نیست و فعل الهی و مشیت الله. فرمود که به نحو واحد تعلق میگیره و اختلافاتی که در اشیا پیدا میشه ناشی از قابلیت هاست. اختلاف در قابلیت ها را هم از بیانات گوهربار مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تحقیقش را اجمالاً کردیم. از جمله فروعات عدل فعلی، عدل الهی بود در نظام جزا، یعنی اینکه خدای متعال ثوابی که و عقابی که بر اعمال مردم مقدر کرده، این ثواب و عقاب از روی عدالت هست، ظلمی در اینجا صورت نمیگیره. ریشه این عدالت در نظام جزا این بود که خدای متعال محتاج به عمل بندگانش نیست، نه از طاعت مطیعین منتفع میشه و نه از عصیان عاصین متضرر میشه. پس نفع و ضرر عمل به خود بنده میرسه، نفع و ضرری آید خدا نمیشه. پس وجهی نداره که خدای متعال ظلمی بکنه به بندگانش، چون نه نفع میبره نه ضرر میبره، برای او تفاوتی نمیکنه. پس ثواب الهی و عقاب الهی در اعمال بندگان از روی عدالت، کلیت مبحث. بعد بزرگوار علی الله مقامه بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام را تحقیق فرمود که ظاهر این احادیث با عدالتی که متبادل به اذهان ما هست منافات داشت. ذهنهای ما چون گرد غفلت برش نشسته، گرد جهالت برش نشسته، نمیتوانست معنای عدالت را از این احادیث شریفه ملتفت بشه. لذا احادیث مبارکه را تحقیق فرمود تا به اهل ایمان ثابت بفرماد که عدل الهی در همه جا جریان داره. از جمله احادیث این بود که خدای متعال ثواب حسنه اهل ایمان را ده مقابل عطا میکنه. اگر یک بنده مؤمنی یک حسنه از او صادر بشه، خدای متعال ثواب این حسنه را به جای یک مقابل ده مقابل عطا میکنه. تحقیق فرمود که این بنده مؤمن مثل بقیه مرکبات و مولودات ملک خدا از ده قبضه تشکیل شده، ترکیب شده، از نه قبضه آسمانی و یک قبضه زمینی. پس در تحقق این فعل باید تمام این قبضات درگیر باشد، از حقیقت این مؤمن که عرشش باشه تا ظاهر این مؤمن که زمینش باشه، باید که این فعل از تمام قبضات این مؤمن ناشی بشه. پس باید در عدل الهی ثواب هر قبضه ای را به او عطا کنند. پس این یک حسنه که در ظاهر یک حسنه دیده میشه از ده چشمه و از ده منبع ناشی شده و صادر شده، پس باید ده مقابل ثواب این حسنه عطا بشه. این مطلب اول. مطلب دوم در رابطه با نساء نبی بود، زوجات پیغمبر صلی الله علیه و آله، که به تصریح آیات کتاب خدا اگر زوجات نبی سیئه ای از اینها صادر بشه مثل بقیه مردم معاقب نمیشن، بلکه چند برابر عذاب میشن. علتش را تحقیق فرمود، چون اینها در خانه وحی زندگی میکنن، در خانه زندگی میکنن که محل جلوه خداست، ظهور اعظم خدا، خدای این ملک، خدای این ملک، قائم مقام این خدا در این خانه زندگی میکنه. لذا این ظهور اعظم خدا که در این خانه هست، دافعه بر گناه در این خانه خیلی شدیده. انسان عادی جرأت بر گناه نمیکنه در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله. ناخودآگاه از جذبه رسول الله، از نگاه پیغمبر، از نورانیت حضرت اینقدر بزرگوار جذبه داره که یک انسان عادی، نه یک مؤمن قوی، یک انسان عادی جرأت گناه نمیکنه. هست در احوال رسول خدا صلی الله علیه و آله که بزرگان مخالفین می آمدن در محضر محمد و آل محمد علیه السلام، دشمنهاشون که می آمدن در محضرشون اقرار می کردن به عظمت و ابهت این بزرگوار. پس در این خانه، در این بیت، در این محضر کسی جرأت گناه نمی کنه. پس اون نفسی که اینجا گناه بکنه، اون نفسی که اینجا ازش سیئه صادر بشه، خیلی خباثت داره، داره قوت خباثتش را حکایت می کنه، چون دافعه بر گناه اینجا خیلی شدیده. پس گناهی که در این خانه از اهل این خانه صادر بشه مثل گناه بقیه مردم نیست، اینجا عذاب چند برابر. پس این آیاتی که خوندیم در این معنا، تحقیق معنای این آیات شریفه را فرمود که این عدل الهی. از جمله فروعات این مسئله، چون بسیار مسئله شریفی هست، میخوایم از احادیث اهل بیت علیهم السلام یک مقدار بیشتر تحقیق کنیم این مطلب را، در محیطی که دافعه بر گناه در این محیط شدیدتر باشه، دایی بر ثواب، دعوت کننده بر حسنات در این محیط قوی تر باشه، تکلیف انسان در این محیط سخت‌تره. انسان باید نسبت به اعمال خودش و رفتار خودش در این محیط دقت نظر بیشتر داشته باشه. مثلا اگر یک زنی باشه که یک شوهر داشته باشه بی ایمان، بی دین، لا مذهب، بی غیرت، تا یک زنی باشه که یک شوهری داشته باشه مؤمن، متقی، پرهیزکار، این زنی که یک همسر پرهیزکار داره، تکلیف خدا از این سخت‌تره، دافعه گناه در این خانه بیشتره، تا یک محیطی که در این محیط صاحب این خانه یک شخص لاابالی باشه. یک بچه که در یک خانه پرورش پیدا میکنه که صاحب این خانه، پدر این خانه، اهل ایمان باشه، متقی باشه، با تقوا باشه، خدا ترس باشه، تا یک بچه که در یک محیطی، در یک خانه پرورش پیدا کنه که صاحب این خانه یک انسان لاابالی باشه. معلومه در این خانه که صاحبش یک انسان متقی باشه، تکلیف در این خانه خیلی شدیدتره، دافعه برگناه در این خانه شدیدتره. و همینطور همین مثال را تعمیم بدیم، انسان پدری داشته باشه باطنی، پدر مهربانی بر سر انسان باشه، یک بزرگی بر سر انسان باشه، این بزرگ پیوسته انسان را نصیحت کنه، انسان به این بزرگ منتسب باشه، این بزرگ معارف الهی را پیوسته به انسان تذکر بده، در خانه این بزرگ گناه کردن، عقوبت این گناه مساوی با عقوبت سایر مردم، گناه سایر مردم نیست. عبارت از مرحوم آقای همدانی صلی الله مقامه، اول عبارت را میخوانیم بعد در چند حدیث هم تحقیق این مطلب را میکنیم. میفرماد که پس فرق میکنن نسبت به اشخاص آنهایی که فهم و شعور ندارن، درست برای آنها بیان نشده و عداوتی با ائمه هم ندارن، دوستشان هم میدارن، در مصیبت ایشان گریه میکنن، خدا نجاتشان میدهد، مثل خیلی از اهل کوچه و بازار معرفتی ندارن، دوست ائمه هم هستن، مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه را هم بشنون گریه میکنن، خدا نجاتشون میده. میفرماد یک ایلاتی که به سر امیرالمومنین قسم بخوره، همینقدر محبت داره که به سر علی قسم میخوره، خدا نجاتش میده، طبقه دهم بهش داشت نمیده ولی جهنمش نمیبره، معرفتی نداره، همینقدر محبت داره جهنم نمیره نجاتش میدن، اگرچه در اون درجات عالیات جاش نمیدن ولی جهنمش هم نمیبره. اما کسانی که شنیدند که مسائل دینشان را باید یاد بگیرند، معذالک مسامحه میکنند، در بندش نیستن، آنها را عذاب میکنن. پس به شماها عرض میکنم والله بترسید از غضب خدا، والله بترسید از غضب خدا، چرا که حجت خدا بر شما والله بیش از تمام کسانی که روی زمین از تمام است، بر شما تمامتر است، حجت خدا از همه کس به شماها تمامتر است، سهلنگاری کنید از جمیع آنها بدتر خواهید بود. پس در یک خانه که یک بزرگی داره، این خانه صاحب این خانه یک بزرگ دینه، اگر کسی در این خانه بدرفتاری بکنه مثل بقیه مردم نیست بگه که این کوچه بازار این همه گناهکارن، ما همین گناه را کردیم، گناهی که در این خانه کرده میشه عقوبت این گناه مساوی با عقوبت گناه خارج از این خانه نیست، بد اینجا خیلی بدتر از بد مردمه، چه بسیار بد مردم را عفو میکنن، بد اینجا عفو کرده نمیشه. عبارت بزرگواره، والله بیش از تمام کسانی که روی زمین است تمام است، بر شما تمامتر است، حجت خدا از همه کس به شما تمامتر است، سهلنگاری کنید از جمیع آنها بدتر خواهید بود، غضب خدا بر شما شدیدتر خواهد بود، عذاب شما بیشتر خواهد بود، پس حجت خدا تمام است بر شما. خب این بد کسی که در این خانه بدی کنه، اما اگر کسی در این خانه خوبی کنه، خوبیش هم مثل خوبی کوچه و بازار نیست، خوبش خیلی خوبه، چون خوب اینجا از روی معرفت، از روی بصیرت، و کسی که مؤمن است خیلی منت خدا را قبول دارد، که حجت خدا تمام است و خیلی از روی دل و اشتیاق آرزو دارد که امامان خود را بشناسد. خوب این خانه خداشناسه، امام شناسه، چون امام شناسه خداشناسه، پس به حقیقت توحید موحده. خیلی از روی دل و اشتیاق آرزو دارد که امامان خود را بشناسد و جان قربان این جور مطالب می کند و جان قربان این جور مطالب می کند. مؤمن امام های او مثل سایر مردم نیستند، یعنی این امام هایی که این مؤمن می شناسه مثل امام بقیه مردم نیست، چون این مؤمن واقعا امام شناسه، خدا شناسه. پس مؤمنش خیلی مؤمنه، بدرفتارش هم خیلی بدرفتار. عبارت مرحوم آقای همدانی بود علی الله مقامه. حدیث دیگری از چند تا حدیث هم در این باره بخوان. حدیث را اول یک حدیث بخوانیم، از جمله عجایب و غرایب معنی زیبایی داره. حدیث را در کتاب معالم الزلفا مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه روایت میکنه. روایت میکنه حدیث را، حدیث را پیدا کنیم الان میخوایم، روایت میکنه حدیث را از امام صادق علیه السلام. حدیث اینه: به اسناده ان عبد الاعلا مولا آل سام قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام، یه شنیدم از امام صادق صلوات الله علیه، یقول یعطا بالمرأت الحسنا یوم القیامه التي قد افتتنت في حسنها. یه روز قیامت که میشه زن زیبارویی که به خاطر روی زیبایی که داشته گناهکار شده، فاجره شده، فاسقه شده، روز قیامت احضارش میکنه. فتقول یا رب حسنت خلقی حتی لقیت ما لقیت. میگه خدایا تقصیر من نیست، من گناهکار شدم، تو من را اینجور خلقم کردی، به واسطه این خلقتی که تو کردی من گناهکار شدم، من در دام گناه افتادم، دوروبرم شیاطین زیاد میپلکیدن به قول مردم، برای همین من گناهکار شدم. فیجاء به مریم علیه السلام، خدا میخواد بر این اتمام حجت کنه که اگر میخواستی مؤمن بشی میتوانستی. میفرماد که اینجا مریم سلام الله علیها را حاضر میکنن. معلوم میشه که حضرت مریم سلام الله علیها از همه این زنها زیباروتر بوده. فیجاء به مریم علیه السلام، علیه السلام، فیقال انت احسن او هذه. به این زن میگن که این مریم سلام الله علیها زیباتره یا تو زیباتر بودی. قد حسناها فلم تفتتن، این را از تو زیباتر خلقش کردیم، چرا این گناهکار نشد؟ و در ادامه امام میفرماد یجا به رجل الحسن الذی قد افتتن فی حسنه. در مقابل باز مرد زیبارو را میارن، به واسطه این روی زیبایی که داشته در دنیا گناهکار بوده، فاجر بوده، فاسق بوده. فیقول یا رب حسنت خلقی حتی لقیت من النساء ما لقیت. میگه خدایا تو من را اینجور خلقم کردی، زنها دور و بر من زیاد می آمدن، برای همین من به گناه افتادم. چه میفرماد؟ میفرماد فیجا به یوسف علیه السلام، یوسف را میارن در مقابل این مرد. فیقال انت احسن او هذا، بهش میگن که تو زیباتری یا این یوسفی که خلقش کردیم. هادا قد حسناه فلم یفتتن، ما این را زیبا خلقش کردیم ولی مثل تو به گناه نیفتاد. یک حدیث. حدیث بعد حدیث بسیار جالبی هست از امام صادق صلوات الله علیه. حضرت می فرماد که از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله درباره مؤمنی که در این زمان غیبت مؤمنه، در مواعظ مبارکه نوعش را شنیدید، مؤمنی که در این زمان مؤمن باشه با مؤمنی که در زمان حضور ائمه علیهم السلام مؤمن باشه یکی نیستن. مؤمن این زمان خیلی مؤمنتره، خیلی ارجش و قربش در نزد خدا بالاتره. مؤمن این زمان خیلی در نزد خدا مکرمتره. امام صادق می فرماد از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله سیعتی قوم من بعد قوم، رسول خدا فرمود که یه قومی میان بعد از شما، الرجل الواحد منهم له اجر و خمسین منكم. در اون زمان یک مؤمن اون زمان اجر ایمانش 50 مقابل اجر شما مؤمنینه. این مؤمن اون زمان ایمانش 50 برابر اجر داره نسبت به مؤمن این زمان. قالوا یا رسول الله، اعتراض کردن، ای رسول خدا، نحن کننا معک به بدر و احد و حنین، ما همراه شما جانهامون را فدا کردیم در غزوه احد، در غزوه بدر، در غزوه حنین، و نزل فینا القرآن، قرآن در زمان ما نازل شد. حضرت فرمودند که اگر شما متحمل می شدید اذیت‌هایی که اونها متحمل می شدن و می شوند، نمی توانستید برش سر کنید. پس مؤمنی که در این زمان ایمان داره از مؤمنینی که جهاد می کردن در رکاب پیغمبر، اینقدر ایمان در این زمان اجر داره و قرب داره در پیش خدا. اینها رو فرمودند به دست ما برسه که ارزش ایمان در این زمان را بدانیم. خیلی سخت مؤمن بودن در این زمان، ولی خیلی اجر و قرب داره در پیش خدای متعال، در پیش امام علیه السلام. باز در حدیث دیگر می‌فرماد از امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماد که من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا. حضرت می‌فرماد کسی که در زمان غیبت قائم ما صلوات الله علیه بر ایمانش ثابت قدم باشه، اعطاه الله عز و جل اجر 1000 شهید من شهداء بدر و احد. به این مؤمن در زمان غیبت مهدی صلوات الله علیه خدای متعال 1000 اجر از اجر شهداء بدر و احد میده، یعنی که انه 1000 بار شهید شده در رکاب رسول الله صلی الله علیه. پس ایمان در این زمان، چون زمان سختره، چون دافعه بر گناه در زمان پیغمبر، در زمان آل محمد علیهم السلام دافعه بر گناه شدیدتر بود تا این زمان، دعوت کننده به حق در اون زمان شدیدتر بود تا این زمان. پس کسی که در این زمان ایمان داره، ایمان این شخص راستینه، ایمانش محکمه، ایمانش در نزد خدا و اولیاء خدا از مؤمنین زمان حضور بالاتره. پس انشاءالله این احادیث باید موجب امید ما بشه انشاءالله. اگرچه زمان خیلی سخته می‌فرماید، در آخر زمان ایمان داشتن مثل آتش کف دسته، اگرچه خیلی مشکله، اگرچه انسان مصائبش زیاده، ولی اون اجر و قربی که در این زمان هست اصلا برابری نمی‌کنه با زمان حضور ائمه خدا صلوات الله علیه. پس در اینجا به این قاعده شریفه که بزرگوار فرموده، هرچه که محیط سخت‌تر باشه، هرچه مصائب بیشتر باشه، انسان در این محیط سخت که خودش را حفظ کنه، ایمانش را حفظ کنه، تا در یک محیطی که محیط آسان‌تری باشه، محیط نورانی‌تری باشه، در این محیط سخت ارزش ایمان بالاتره. از طرفی هم حجت بر ما تمام‌تره، به واسطه بزرگان عدل الله مقامه هم بد ما با بد مردم برابر نیست. بد ما خیلی بده، انشاءالله باید خیلی در رفتار خودمون، اعمال خودمون دقت نظر داشته باشیم. از اینجا به بعد میرسیم به تحقیق یک مطلب دیگر، مطلب جالب و مشکل، ولی به برکت بزرگواران عدل الله مقامه هم به توفیق امام علیه السلام قابل فهم. می فرماد که بالجمله کل ذلک من باب عدل الله سبحانه فی جزائه علی حسب القوابل کما سمعته. می‌فرماید که تمام این مطالبی که اینجا بیان شد منافاتی با عدالت الهی نداشت، همش عین عدل الهی بود. حالا به یک مطلب دیگر می‌رسیم، و اما فضل خدا. فضل خدا یعنی چه؟ آیا فضل خدا با عدل خدا منافات داره، تضاد داره؟ دعای مشهوری که خیلی خوانده میشه، اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی چه؟ خدایا به فضلت با ما رفتار کن، به عدلت با ما رفتار نکن. اول میخوام لغت فضل را، معنی لغت فضل را بفهمیم، بعد تحقیق بکنیم که فضل آیا منافات با عدل داره یا نداره. میفرماد که اما الفضل فهو ان یعفو عن السیئه بعد از صدورها عن الانسان و ایصال الانسان الى درجه لا یستحقها و الانعام علی بما لم یعمل ما یقتضی. میفرماد که اما فضل، معنی فضل یعنی این که دو تا معنای کلی داره. معنی اول ان یعفو عن السیئه بعد از صدورها عن الانسان، یک شخص، یک انسان، یک گناهی ازش صادر شده باشه، به جایی که این گناه را پای این شخص حساب کنن، معاقبش کنن، از گناه این بگذرن. این یک معنی فضله، شخص گناهکاری را عفوش کنن. معنی دیگر فضله می فرماد ایصال الانسان الى درجه لا یستحقها و الانعام علیه بما لم یعمل ما یقتضیه، انسان را برسند به یک درجه ای که استحقاقش را نداره و به انسان نعمتهایی بدن که این نعمتها را درخواست نکرده. این فضل خداست. خدایی که ما را خلق کرده میتوانست ما رو کوه مادرزاد خلق کنه، ما رو کره مادرزاد خلق کنه، ما رو معلول خلق کنه، ولی الحمدلله ما رو مستعبد خلقه خلق کرده، پنج انگشتی خلق کرده، چشم داده، گوش داده، ذهن داده، حافظه داده، نعمت داده، سلامتی داده. قبلش دعا کرده بودیم؟ نه. این فضل خداست، الحمدلله این فضل خداست. میخوام این را تحقیق کنیم، آیا این با عدالت الهی، با عدل الهی منافات داره یا نه؟ این فضلی که خدا به ما کرده، این انعامی که به ما کرده، الحمدلله. میفرماد که و ذالک ایضا من المشکلات، تحقیق این مطلب مشکله، مشکله، ولی برای کسی که از اهل بیت علیهم السلام دوره، کسی که اقتباس کنه، گدایی کنه از در خانه محمد و آل محمد علیهم السلام، مشکلها را براش آسان میکنه. حالا میخوای مطلب را تحقیق کنیم در مذهب اهل بیت علیهم السلام. میفرماد فإن من المسلمات ان الله سبحانه ليس فيه اقتضاء لشيء. می فرماد مطلب اول، مطلب مسلمی، اول مسلمیات را یک یاد آوری بکنیم، بعد صرف به اینها مستمسک بشیم، بعد با توجه به اینها بریم فروعات مسئله را بفهمیم، همون روشی که در کتاب دره نجفیه می فرماد امور مسلمیه را، امور بدیهیه را باید محکم چسبید، بعد از روی اینها حرکت کرد، جاهای تاریک را، مبهم را کشف کرد. می فرماد از جمله امور مسلم این است که خدای سبحانه در ذات خودش اقتضاء با چیزی نداره، این خدایش احتیاجی به من و شما نداره، هیچ رابطه فامیلی، رابطه خویشی، رابطه نه دشمنی داره، نه پسرخالگی داره، هیچ اقتضایی در ذات خدا با احد و ناسی نیست. پس این یک امر مسلم، در خدا هیچ اقتضایی وجود نداره. ولا يمكن ان يصدر فعل من بلا اقتضاء من الخلق. از طرف دیگر هم میدانیم که ممکن نیست که فعلی صادر بشه از خدای متعال بدون اقتضای از خلق. طرف مؤمن نیاره خدا ببردش به بهشت، طرف کافر بشه خدا جهنم نبردش. خدا حتما کافر را مخلد میکنه در جهنم و حتما مؤمن را مخلد میکنه در بهشت. پس ممکن نیست که بدون اقتضا فعل الهی جاری بشه. اقتضای از که؟ از خلق. اقتضا در خلقه. بدون اقتضای در خلق فعل خدا جاری نمیشه. خدا هم در ذات خودش هیچ اقتضایی نداره. فامکان اقتضاء فیدخل فی باب العدل. خب میفهمد که نتیجه میگیریم اگر اقتضاء از خلق باشه این در باب عدل داخل میشه. من نعوذ بالله یک گناه از من سر زده، اقتضای این گناه این هست یه همچه عقوبتی به من برسه، این میشه عدل الهی. میفرماد پس اگر بنابر اقتضاء خلق پیش بره این اسمش عدل دیگه، اسمش فضل نیست. شاید ما هزار بار در روز اگر قرار باشه عقوبت بشیم طبق عدل الهی باید کشته بشیم، مالهامون به تاراج بره، زن و بچه‌مون اسیر بشن. اگر قرار باشه خدا به عدلش با ما رفتار کنه، لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، یک جنبنده روی زمین نمیتوانه راه بره اگر بنای عدل باشه. پس بنا بر چی آقا؟ بر فضله. بچه میفرماد و ان لم یکن فلا ینبغی صدور و فعل من لعدم الاقتضاء من نفسه. خب میفرماد که اگر هم اقتضا نباشه، خدا که اقتضایی نداره در ذات خودش فعلی صادر کنه، پس چرا خدا به من چشم داد، چرا به من گوش داد، چرا من را خلق کرد، چرا به من فضل کرد؟ خدا که اقتضایی نداشت، من هم که نبودم که جایی از خدا بخوام دعوت کنم خدا را. الان هم که اگر خدا بخواد به عد با من رفتار کنه اقتضا ضد این حیات منه، باید روزی هزار بار بمیرم. پس این چه میشه؟ لعدم الاقتضاء من نفسه و عدم جواز جبر. خدا جای جبر نمی کنه، به عد رفتار میکنه. اقتضای اعمال من هم ثواب خدا نیست، پاداش خدا نیست، عقوبت خداست، عقاب الهیه. الان یک متن دعای از امام سجاد علیه السلام میخوانیم، انسان مو به تنش سیخ میشه از دعای حضرت، چقدر شدید این دعا. وقتی امام سجاد یک همچه قولی بفرماد ما اصلا باید یک لحظه اینجا نفس نکشیم اگر بنابر عدل الهی باشه. فالواجب علینا ان نشرح ذلك شرحا. میفرماد پس واجب است بر ما که این مطلب را شرح کنیم. و هو و ان للانسان مقامین، مقاما فی الکون و مقاما فی الشرع. میفرماد میخوام تحقیق بکنیم باید ریشه یابی کنیم. انسان دو تا مقام داره، یک مقام کونه یک مقام شرع. مقام کون یعنی چه؟ یعنی مقامی که خلق شدیم، الحمدلله بینا خلق شدیم، شنوا خلق شدیم، سالم خلق شدیم، این مقام کون ماست، هیچ نقشی درش نداشتیم. مقام شرع ما چیه؟ مقام تکلیفات ماست. خدا چشم داده میگه اینجا نگاه کن، اینجا نگاه نکن، پا داده اینجا برو اینجا نرو، این مقام شرع ماست. شر یعنی بعد از خلقت تکلیفاتی که داریم. پس یک مقام کون داریم یک مقام شر داریم. والفضل من الاسباب الکونیه در شرعیه. می فرماد فضل خدا از اسباب کونیه هست نه از اسباب شرعیه. یعنی خدا مفتی به چشم داده، مفت خودت خوشا به حالت، اما دیگه الان اگر با این چشمت گناه کردی یفت را میگیره. پس فضل خدا از اسباب کونیه هست نه از اسباب شدیه. کلید این با هم ما ادامه میخوایم بخوانیم. اول کلیدش را بگیم، بعد انشاءالله بقیه مطالب را جلسه بعد بخوانیم. کلیدش را مرحوم آقای همدانی علالله مقام بیان میفرماد. دو تا مطلب هست کلید این معماست. مطلب اول چیه؟ مطلب اول این هست که فعل هیچ فاعلی از او جدا نمیشه. فعل هر فاعلی مال این فاعله. نمیشه بگم آقا شما ببین من دیده باشم، شما بشنو من شنیده باشم. فعل هر فاعلی باید از این فاعل صادر بشه. این مطلب اول. مطلب دوم چیه؟ مطلب دوم این است که خدا هر شیعی را همان جور خلق کرده، همان جور خلق کرده بشه که خلق شده. من را خدا اینجور خلق کرده، همین جور هم خلق شدم. به اندازه ای که من را خلق کرده از من حساب بکشه خدا. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این نکته دومه. پس خدای متعال در مقام کون به هممون فضل کرده، الحمدلله. هر کدوممون را استعداد خاص خودش داده. در مقام شرع، در مقام شرع از ما تکلیف خواسته. دو تا نکته. پس این مسئله شفاعت سید الشهدا چه میشه صلوات الله علیه؟ به یاد دارید در اون عبارات بزرگوار در کتاب مبارک اسرار و شهاده میفرماد در اون مقام شفاعت حضرت چطور شفاعت میکنه؟ حضرت اون فعل نجات را از دست خودت جاری میکنه. حضرت کاری میکنه تو در رکاب حضرت شهید بشی. پس تو شهید میشی به واسطه این شهادت حضرت شفاعتت میکنه. پس از قاعده عدل الهی خارج نمیشه. در تحت قاعده عدل الهی جریان داره این مطلب، ولی فضل خداست. مثال میزنه بزرگوار، مثل شخصی که در راه رفتن دچار مشکله. دیدید بعضی ها در راه رفتن دچار مشکلن، چه میکنن؟ به دستش عصا میدن، به دستش عصا میدن که این بتوانه راه بره. سید الشهدا صلوات الله علیه به دست ما عصا داده، به چشم ما عینک زده، بتوانیم راه بریم، ببینیم، بتوانیم نجات پیدا کنیم. پس فضل خدا در مقام شر به این معنا، فضل خدا در مقام کن یعنی هرچی خدا داده. ما هیچ طلبی از خدا نداشتیم، به کرمش داده، به لطفش داده. بعد به این مطلب میخوایم برسیم انشاءالله که فضل خدا و رحمت خدا، قل به فضل الله و به رحمته فلیفرح المؤمنون، به فضل الله یعنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم. عبارت حدیث رحمت خدا یعنی امیر المؤمنین صلوات الله علیه. پس از تصدق سر رسول الله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما تمام ملک خدا صاحب نعمت. به خاطر رسول الله و امیر المؤمنین خدا خلق کرده. به خاطر رسول الله و امیر المؤمنین هر جنبنده روی این زمین می جنبه، حتی کفار و منافقین نمی دانند خودشون، ولی خدام دولت رسول الله و امیر المؤمنین هم. اگر نه یک لحظه روی این زمین راه نمی رفتن. به این نقطه انشاءالله قرار در این تحقیق شریف برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.